بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث در این جلسه روایت 27 از مراجعه 48 کتاب المراجعات است. در این روایت که راویش ابوبکر است، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند کفی و کف علیین فی العدل سواء، یعنی کف دست من با کف دست علی در باب عدالت یکسان است، مساوی است. امام شرف الدین این حدیث را از کنز العمال نقل کرده است. کنز العمال جلد 6 صفحه 153 روایت 2539. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 37 این حدیث را نقل کرده است. همچنین ابن عساکر در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 365 این روایت را نقل کرده. ابن عدی در کتاب الکامل و فی ضعفاء الرجال جلد 1 صفحه 204 آن را نقل نموده است. خطیب خوارزمی هم این حدیث را در کتاب المناقب صفحه 296 روایت 290 نقل کرده، ولی به جای کلمه العدل فی العدل سواء، ایشون کلمه فی العدد سواء را نقل کرده، یعنی کلمه عدل به جاش کلمه عدد آمده، که با توجه به اینکه غیر از نقل ایشان همه نقلها عدل است و راوی حدیث هم یک نفر است، حبشی ابن جناده از ابوبکر نقل کرده، لذا به نظر میرسه که در نقل وی یک تصحیفی رخ داده، کلمه لام به کلمه دال تبدیل شده. در هر حال در نقل این روایت قصه ای هم نقل کردن و آن این است که ابوبکر در دوران خلافتش به امروزی به افرادی که نزد او بودن گفت اگر از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله به کسی وعده ای داده شده است، برپا خیزد و آن را بیان کند. یعنی پیامبر به کسی وعده کرده که بیاد و چیزی به او عطا بکنه. حالا این بوده، گاهی نقل شده است که کسانی می آمدن و می گفتن که پیامبر به ما وعده فرموده است که مثلا در هر سال این مقدار به ما چیزی عطا بکنه. یک نفر بلند شد و گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من وعده کرده که 3 کف خرما به من عطا کند. 3 حسیت حسیه به 3 نقطه من التمر. ابوبکر فرستاد دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا اینکه چرا دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام فرستاد تا ایشون بیاد و در این باره تصمیم گیری بشود، اینو دیگه توضیح ندادن که جهتش چه بوده است، نمیدانیم. در هر صورت رفتن و امیرالمومنین سلام الله علیه را آوردن و بعد ابوبکر به او جریان را نقل کرد و فهمود که شما این وعده ای را که پیامبر به ایشون داده این را شما انجام بدید. امیرالمومنین علیه السلام هم 3 کف خرما به او داد. بعد ابوبکر این خرماها را شمرد، یعنی هر کف، هر مشت خرما و هر کف خرما را شمرد، دید که دقیقاً هر کدام 60 عدد خرما هست، نه کمتر و نه بیشتر. اینجا بود که گفت صدق الله و رسوله، خدا و پیامبر راست گفتند. من هنگامی که با پیامبر بودم و از غار بیرون رفتیم به سوی مدینه، پیامبر این مطلب را فرمود، فرمود که کفی و کف و علیین فی العدل سوا. خب حالا باید ببینیم سند این روایت اول چطوری است. مؤلف کنز العمال یعنی جناب متقی هندی که امام شرف الدین روایت را از او نقل کرده است، آن را به کتاب العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه از ابن الجوزی اسناد داده، از اونجا نقل کرده. کتاب العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه جلد 1 صفحه 509. بله، لذا به دست میاد که از نظر ابن الجوزی این حدیث ضعیفه در احادیث واهیه، یعنی احادیثی که اینا ضعیف هستند، سستند، اونجا اینا را آورده. چنانکه از ظاهر کلام متقی هندی هم که این را اسناد داده است به کتاب مزبور، کتاب ابن الجوزی، به دست میاد که ایشون هم این حدیث را ضعیف میدانسته، گرچه اظهار نظر نکرده، ولی این اسنادش مشعر به این معناست. ذهبی در میزان الاعتدال این روایت را نقل کرده و مجعول دانسته و جعل آن را هم به احمد ابن محمد ابن صالح تمار نسبت داده است. میگوید احمد ابن محمد ابن صالح تمار قال حدثنا ابن واره فذکر خبرن موضوعا فهو آفته. یعنی احمد ابن محمد ابن صالح تمار از ابن واره حدیث نقل کرده و یک خبری را نقل کرده که مجعول و موضوع، فهو یعنی همین احمد ابن محمد ابن صالح آفت این حدیث، یعنی جعلش مربوط به اوست. میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 146. ابن حجر عسقلانی هم در کتاب لسان المیزان عین عبارت ذهبی را در این باره نقل کرده، البته نام نبرده از ذهبی، ولی عبارتی که آورده دقیقا همین عبارتی است که از ذهبی نقل کردیم. لسان المیزان جلد 1 صفحه 635 و 636. ابو مریم اعظمی پس از نقل کلام ذهبی و تأیید آن که یعنی حدیث مجعوله، وجه دیگری را هم برای ضعف این حدیث بیان کرده و آن این است که شیخ خطیب بغدادی که حدیث را از اون نقل کرده محمد ابن طلحه نعالی هست که به گفته خطیب رافضی بوده است. کتبت عنه و هو رافضی. و بعد میگوید روایت رافضی در چنین موردی، یعنی که مربوط به فضائل امیرالمومنین علیه السلام است، مقبول نیست. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 486. این مطلبی که اعظمی میگوید این صحیح نیست و ما این رو در بحث مربوط به حدیث مدینة العلم به تفصیل بررسی کردیم که از نظر جمهور عالمان اهل سنت، عالمان علم حدیث اهل سنت، اگر اهل بدعت، یعنی کسانی را که اونا اهل بدعت می دانن، حالا رافضی باشه، قدری باشه، معتزلی باشه، هر کس که باشه، اگر شرایط وثاقت در نقل حدیث را داره، یعنی امینون فی القول و از نظر ضبط و از نظر حفظ حدیث هم سالمه، این که او حدیثش مطابق با مذهبش هست یا حتی دعوت بکنه، یعنی از اون اهل بدعتی است که دعوت میکنه مردم را به مذهب خودش، یا حالا دعوت نمیکنه ولی تقویت میکنه این حدیث عقیده او را، این خللی به حدیث و روایت وارد نمیکنه و این روایت مورد قبوله اگر شرایط را داره و معارض هم نیست البته، یعنی حالا اگر معارض داشته باشه خون بحث آخریه، ولی در جایی که معارض ندارد صرف این که مضمون این روایت مطابق مذهب اوست و تقویت میکند مذهب و عقیده او را، این مانع از قبول روایت نیست که این را تفصیلا بحث کردیم و میتوانید به کتاب فتح الملك العلي که درباره حدیث مدینة العلم هست، احمد ابن صدیق الغماری المغربی مؤلف کتابی که قبلا خیلی از این کتاب استفاده کردیم، صفحه 201 تا 208 مراجعه بفرمایید. ولی در این حال احراز صحت این روایت از نظر سند مشکل، برای اینکه این احمد ابن محمد ابن صالح تمار در کتاب‌های رجالی برای او توثیقی ذکر نشده. مثلا بگوییم ابن حبان رو در ثقات ذکر کرده یا چه، و از طرفی ذهبی و ابن حجر هم از او به عنوان آفت این روایت نقل کردن، یعنی او را قدح کردن در حقیقت. پس نمیشه سند را آدم بگه که درسته، به هر حال این قدح داره، مدح و توثیق هم که نداره. اما در این حال از نظر مضمون و محتوای روایت میشود اون را تأیید کرد، چون صحت سند یکی از طرق یا راه متعارفی است برای احراز صدق روایت و صحت روایت، اما راه منحصر نیست و حتی شرط لازم، شرط کافی هم نیست، چون ممکن است سند درست باشه ولیکن متن مشکل داشته باشه، اونجا حدیث قابل قبول نیست. لذا اگر متن درست بود، محتوای متن چیزی است که مورد قبوله، ولو سند آن درش خلل باشه، این حدیث رد نمیشه، این حدیث مقبوله، مورد پذیرشه. خب مضمون این حدیث که بیانگر این است که امیرالمومنین علیه السلام با پیامبر اکرم یک نوع برابری داره، در حالا در اینجا در خصوص این بحث کفی و کف علی فی العدل سوا که توضیح خواهیم داد مدلول روایت را، اجمالا این مضمونش یک نوع مساوات و برابری هست با میان امیرالمومنین و شخصیت پیغمبر اکرم. خب این چیزی است که در آیه شریفه مباهله از کلمه انفسنا هم استفاده می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. سوره آل عمران آیه 61. خب این در شأن نزول این آیه شریفه بیان شده است که در روز مباهله پیامبر اکرم همراه با امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام رفت برای مباهله. خب ابناءنا امام حسن و امام حسین، نساءنا حضرت زهرا سلام الله علیها، انفسنا میماند امیرالمؤمنین علیه السلام. پس او به منزله نفس پیغمبر است و عینیت که معنا ندارد، که این در واقع یک نوع همگنی و همانندی در شخصیت امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم. درباره شأن نزول آیه به کتاب‌های تفسیر و کتاب‌های فضائل و مناقب رجوع بشود، مثل الکشاف جلد 1368، التفسیر الکبیر جلد 8 صفحه 80، الدر المنثور جلد 2 صفحه 218 تا 220، مطالب السؤول فی مناقب آل رسول از محمد ابن طلحه شافعی صفحه 48 تا 49، مجمع البیان جلد 1 صفحه 451، و تفصیل بیشترش را هم اگر مایل بودید به کتاب براهین و نصوص امامت صفحه 27 تا 29 رجوع بشود. روایاتی هم همین مضمون را بیان میکنه، مثلا روایت معروف علی منی و انا من علیین که روایت مشهوری است. نسائی این را در کتاب خصائص و امیر المؤمنین با سند صحیح نقل کرده، صفحه 104 تا 107، و در کتاب المسند احمد ابن حنبل مکرر این نقل شده از جلد 13، از مسند 20 جلدی جلد 13، احادیث 17440 17441 17479 و 17485. همچنین در جلد 15 هم حدیث شماره 19813. و روایت دیگری است که این را نسائی در خصائص امیرالمؤمنین علیه السلام صفحه 108 نقل کرده است، علیون که نفسی و نظایر اینها، که این مساوات و همگنی و برابری را میان شخصیت امیرالمؤمنین و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه. البته یک مزیتی، یک برتری، ویژگی از نظر شخصیتی پیامبر اکرم داره که او برتری اون حضرت هست و در واقع هیچ مخلوقی از مخلوقات الهی، هم از انسان و غیر انسان، از این جهت با پیامبر اکرم برابری نمی کنه. ولی بعد از اون درجه بقیه موجودات، بقیه انسانها را اگر بخواهیم مقایسه کنیم، کسی هم وزن و هم تراز با پیغمبر جز امیرالمؤمنین علیه السلام طبق این روایات نیست. پس از نظر مضمون روایت معتبره، گرچه سندش، صحت سندش قابل احراز نیست. و اما مدلول روایت، درست است که در این روایت کلمه کف و کفی و کف و علیین آمده، یعنی کف دست من و کف دست علی، ولی ظاهرا می شود گفتش که اطمینان هست که مراد کف دست اون معنای ظاهری نیست، یعنی اینکه حالا پیامبر اکرم در شأن، در واقع حالا پیامبر اکرم اصلا نمیست، شأن رسالت، نبوت، هدایتگری ایشان که بیاد یک امر شخصی را که حالا مثلا کف دست علی ابن ابی طالب با کف دست من برابره، این نکته ای اگر معنی کنایی نباشه و معنی ظاهریش و حقیقیش مراد باشه، یک نکته تربیتی، یک نکته هدایتی درش نیست که پیغمبر با توجه به مقام رسالتش این را خواسته باشه بیان بکنه. بنابراین همین که پیامبر یک شخصیت هدایتگر هست و اگر کاری انجام میده، سخنی بیان میکنه، این باید یک سبقه و نقش هدایتگرانه ای داشته باشند. حالا اونم در اون موقعیت که دارن به سمت مدینه میروند با ابوبکر، این معنی ظاهریش مراد نیست، معنی کنایی مراده. و معنی کناییش عبارت است از همون نکته ای که عرض کردیم که مساوات و برابری لااقل در حوزه عدالت، عدل محوری، یعنی عدلم که میدانیم معناش به معنای این است که عدل حقیقی، یز العدل و یز الامور مواضعها، سخن بجا، نگاه بجا، نشست بجا، قیام و قعود بجا، گفتار بجا، رفتار بجا، همه چیز بجا، چه در عرصه عبادت، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه مسائل عادی زندگی، همه جا این عدل به معنای مطلق اینه دیگه. این کفی و کف و علیین فی العدل سوا، یعنی در حوزه عدالت که اصلا قوام شخصیت هر انسانی، یک شخصیت درست و شخصیت به هنجار و به عبارتی انسانی که انسانی کامل باشه، اون کسیه که بر اساس عدالت قوای او، اندیشه او، فکر او، عواطف او، احساسات او، غرایز او، همه اونها بر میزان عدالت استواره. چنین انسان، انسان کامله. خب معلوم است که پیامبر گرامی اسلام خود تجسم عدالت بود در همه زمینه ها. خب علی ابن ابی طالب هم در باب عدالت می شود همانند پیغمبر اکرم، چه در حوزه عدالت فردی، عدالت اخلاقی، عدالت عاطفی، عدالت مربوط به غرایز، تمایلات و همه زمینه ها، همه حوزه ها، او همانند پیغمبر اکرمه. و از اونجایی که پیغمبر اکرم در مقام هدایتگری است و این سخن را بیان میکنه، این معنیش این است که این مقام هدایتگری، رهبری برای بشریت و به ویژه برای امت اسلامی بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیبنده و برازنده و شایسته علی ابن ابی طالب علیه السلام. بنابراین دلالت میکند بر مسئله امامت و رهبری. پس میشود یکی از مؤیدات روایی برای آیه شریفه ولایت که بحث مراجعه 48 در این مقامه، یعنی نقل روایاتی به درخواست جناب شیخ سلیم برای تأیید مدلول آیه شریفه ولایت. این هم راجع به حدیث شماره 27 که سندن و دلالتن بررسی کردیم. انشاءالله در جلسه آینده حدیث شماره 28 را تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.